نوی صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف در این یک ساعت میزبان شما هستیم. امروز شنبه 19 میزان سال 1399 هجری شمسی، برابر است با 10 اکتبر سال 2020 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد اینکه اعضای هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف در قطر میگویند مذاکرات به بنبست روبرو نشده است. مرور بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های جهانی و مطالب دیگر. برنامه‌های هفتهوار آشیانه و مربای مرش را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست در خط خبرها، رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید کشورهای منطقه به تامین صلح در افغانستان علاقه دارند، اما نگرانی های هم برایشان وجود دارد. در اجلاس سه جانبه افغانستان، آمریکا و ترکمنستان از تلاش های صلح افغانستان در سطح منطقه حمایت شد. آذربایجان و ارمنستان در جنگ های ناگورنو قره‌باغ با آتش بس موافقه کردند. تفصیل خبرها، عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید در تلاش های صلح افغانستان باید نگرانی کشورهای منطقه در نظر گرفته شود. و دیروز جمعه در آخرین روز دیدار رسمیش از هند در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت:
در افغانستان صلح که طول ملکونه
همه کشورهای منطقه به برقراری صلح در افغانستان علاقمندند، اما همزمان نگرانی ها و امیدهای هم دارند که باید در نظر گرفته شوند و روی آن بحث صورت گیرد.
عبدالله نقش روسیه را هم در تلاش های صلح مهم خواند و گفت به سلسله سفرهایش به منطقه ممکن به مسکو هم سفر کند. ازبکستان هدف سفر بعدی آقای عبدالله است. در اجلاس سه جانبه میان افغانستان، ترکمنستان و آمریکا، حمایت از تلاش‌های صلح افغانستان به سطح منطقه تقاضا شده است. این اجلاس دیروز جمعه به طور آنلاین برگزار شد. در این نشست محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، رشید مرادوف، وزیر خارجه ترکمنستان و دیوید هل، معین سیاسی وزارت خارجه آمریکا، از کشورهایشان نمایندگی میکردند. در اعلامیه مشترک نشست از کشورهای منطقه و جامعه بین المللی خواسته شده که از مذاکرات صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت کنند. قرار است بازی‌های نیمه نهایی لیگ برتر فوتبال افغانستان روز دوشنبه آغاز شود. یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان، درباره تقسیم اوقات بازی‌های آینده لیگ برتر به رادیو آزادی گفت:
شد روز دوشنبه دور نیمه نهایی یادس می شود بین تیم های فانری رود و سیمرغ البرز، و همچنان روز سه شنبه بین تیم های شاهین آسمایی و اسمیلغر برزون رو خواهد شد و از بین حزیز جمعه فاینل مسابقات آغاز می شود.
دور اول بازی های لیگ برتر فوتبال با مسابقه دیروز جمعه میان تیم های فوتبال عقابان هندوکش و میوند اتلان پایان یافت. دو تیم در این مسابقه هر یک دو گل را به ثمر رساندند. مسابقات لیگ برتر امسال برای نهمین بار است که برگزار می شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف امروز صبح زود گفت آذربایجان و ارمنستان با آتش بس موافقه کردند و این آتش بس از ساعت 12 ظهر امروز 10 اکتبر جاری می شود. همزمان با آن مذاکرات همه جانبه به هدف خاتمه دادن به جنگ های کنونی در منطقه ناگورنو قره‌باغ آغاز می شود. این خبر بعد از 12 ساعت صحبت های پیهم در مسکو بین وزرای خارجه روسیه، ارمنستان و آذربایجان اعلان شد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل تر خواهیم داشت. امروز 10 ماه اکتبر مصادف است با روز جهانی منع مجازات اعدام. به مناسبت این روز گروه های حامی حقوق بشر ایران و جهان و همچنان فعالان آزادی رسانه ها در ایران حکم مجازات اعدام را تقبیح کردند. اتحادیه خبرنگاران بدون سرحد که مرکز آن در پاریس است و مرکز مدافعان حقوق بشر ایران به این مناسبت در شبکه های اجتماعی یک کمپاین را آغاز کردند. فدراسیون بین المللی حقوق بشر مستقر در پاریس در گزارش روز پنجشنبه خود گفت که حکومت ایران سال گذشته 251 تن و در 9 ماه امسال 190 تن را اعدام کرده است. و پارلمان قرقیزستان در نظر دارد که در وضعیت اعلان شده حالت اضطراری از سوی حکومت درباره انتخاب صدراعظم جدید رأی گیری کند. وکیلان پارلمان به بخش قرقیزی رادیو آزادی گفتند که اعضای پارلمان امروز شنبه 10 ماه اکتبر در نزدیکی محل اقامه رئیس جمهور سورنبای جینبکوف در حومه شهر بشکک پایتخت قرقیزستان جلسه برگزار میکنند تا درباره اعلان وضعیت اضطراری و دادن رأی اعتماد به صدراعظم جدید بحث کنند. پیش از آن از درگیری ها میان گروه های رقیب بعد از سقوط حکومت به هدف آوردن به هدف به دست آوردن قدرت گزارش شده بود. مظاهرچیان روز سه‌شنبه ساختمان های دولتی را تصرف کرده، المازبیگ اتمبایوف رئیس جمهوری پیشین را از زندان رها کردند. اتمبایوف از رئیس جمهور جینبکوف خواست که به طور صلح‌آمیز از قدرت کنار برود. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. اعضای هیئت‌های مذاکره کننده صلح در قطر میگویند که مذاکرات متوقف نشده است. یک عضو هیئت دولت افغانستان گفت
مذاکره توقف نشده، ما در گروه های کوچکتر شستا و مجالس در سطح کوچکتر داریم و یک موفقیت است.
در فاریاب جنگجویان خارجی فعال می باشند. ولی فاریاب گفت
اینا علاقمند به بیرون از مرزها هستند و اینا کلش داعش گفته میشه. حتی در این وقتا گفته میشه که فعالیت ازبکستانی ها بیشتر شده.
مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های جهانی. صحبت در مورد بیجا شدگان جنگ در اورزگان، تحولات اخیر در جنگ های ناگورنو قره‌باغ و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
مراکزی سی شفاخانه های دولتی هستند، کمک میکنن شان ببینی لطف خوش دارن، بعضشان ببینی روی خراب میکنن.
در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار آشیانه و همچنان برنامه تنزیه مربای مرچ را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر میگویند گروه‌های تماس هر دو تیم بین خود به طور منظم نشست‌های دارند. هرچند مذاکره کننده ها با گذشت نزدیک به یک ماه هنوز هم نتوانستند که روی اصول کاری برای آغاز مذاکرات اصلی به توافق برسند، اما اعضای هر دو هیئت مذاکره کننده به رادیو آزادی گفتند که گفتگوها متوقف نشده و به ادامه مذاکرات امیدوارند. همزمان افغانستان، ترکمنستان و ایالات متحده آمریکا در اعلامیه مشترک در پایان نشست سه جانبه از گفتگوهای صلح افغانستان حمایت کردند. جزئیات بیشتر از مقیم نائب.
هیئت‌های مذاکره کننده در گفتگوهای بین افغان‌ها در دوحه قطر می‌گویند در مذاکرات توقف به میان نیامده و مطابق به برنامه و پیش می‌رود. همزمان با این تلاش‌ها به سطح منطقه‌ای به هدف حمایت از گفتگوهای صلح تشدید یافته. هرچند فوزیه کوفی یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی خواهان تسلیه روند مذاکرات شد، ولی او گفت که گفتگوها مطابق به برنامه به پیش می رود.
مذاکره توقف نشده، ما در گروه های کوچکتر شستا و مجالس در سطح کوچکتر داریم و یک موفقیت است که حداقل ما فعلا دو طرف منازعه و جنگ با هم صحبت میکنیم. ما این یک موفقیت میدارم. انتظار ما ایست که سرعت در مذاکرات بیشتر شود و تصامیم زودتر گرفته شود، ولی میدانیم که ما 40 سال در جنگ بودیم، حداقل بیشتر از 2 دهه با طالبان.
در این میان احمد الله وسیق به نمایندگی از هیئت مذاکره کننده طالبان به رادیو آزادی هم گفت که گروه های تماس با هم به طور منظم میبینند. او گفت آنها به پیشرفت مذاکرات امیدوارند.
مخامخ مجالس به سو روز رئیس نیت تر سرسی وی خو
مجالس روبرو از چند روز به این سو برگزار نشده، اما روابط قطع نشده. گروه های تماس هر دو جانب بین هم روابط دارند. این امید موجود است که مجالس از سر گرفته شوند. تنها با پایان بحث درباره طرز العمل نشست ها در مورد مسائل آجندا آغاز می شود. پس امیدها برای پیشرفت موجودند.
امیدونه دیست که پرمختگ بکن.
همزمان با گفتگوها در قطر، تلاش ها به هدف کسب حمایت منطقه‌ای برای این گفتگوها تشدید یافته. افغانستان، ترکمنستان و امریکا در نشست سه جانبه‌شان خواهان حمایت کشورهای منطقه و جهان از پروسه صلح افغانستان شدند. این سه کشورها این را در اعلامیه مشترک که دیروز جمعه در پایان نشستشان منتشر کردند گفتند. در این نشست محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان، رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان و دیوید هیل معین سیاسی وزارت خارجه امریکا از کشورهایشان نمایندگی میکردند. این نشست آنلاین برگزار شده بود. در این حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به سلسله کسب حمایت کشورهای منطقه در دهلی جدید پایتخت هند است. عبدالله دیروز جمعه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت کشورهای منطقه در مورد صلح افغانستان هم علاقه دارند و هم نگرانی و امید. او که پس از سفر اسلام آباد از دهلی جدید دیدن می کند، افزود که سفر بعدیش همسایه شمالی افغانستان ازبکستان است.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
نگرانی ها از گسترش فعالیت جنگجویان خارجی در ولایت فاریاب افزوده است. مقامات محلی فاریاب می گویند فعالیت ازبکستانی ها در این ولایت بیشتر شده و آنان در ساحات زیر تسلط گروه طالبان زندگی می کنند. اما طالبان این ادعاها را رد می کنند. اکرام کرم گزارش می دهد.
مقام های محلی در ولایت فاریاب می گویند که فعالیت جنگجویان خارجی به ویژه ازبکستانی ها در بخش های این ولایت در حال گسترش است. نقیب الله فایق والی فاریاب بیان که شواهد و ارقام مشخص ارائه کند به رادیو آزادی گفت که جنگجویان از تاجیکستان و قرقیزستان هم در بخش های از ولسوالی های المار، قرماچ و قیصار در مناطق زیر کنترل گروه طالبان فعالیت دارند.
قرایه المار که حالا ولسوالی خیبر میگن که او طرفش باز است، میره طرف باقیس، میره طرف غور. این ارتباطشان به این شکل با کشورهای دیگه اینا علاقمند به بیرون از مرزها هستند. کلش داعش گفته میشه اینا در زیر بیرق طالب کار میکنن. حتی در این وقتا گفته میشه که فعالیت ازبکستانیا بیشتر شده.
جنرال غیب الله سادات قماندان امنیه فاریاب است. او میگوید بر اساس اطلاعاتش عزیزکه و جمعبای رهبری جنگجویان خارجی را در فاریاب به عهده دارند.
ولسوالی قرماچ بود، اونجا فعلا زندگی میکنند تا با فامیل و خانوادهشان در یک از قسمتهای قیصار است، در اونجا زندگی میکنند. در گرزیوان هم است، چند تا بدون فامیل در گرزیوان اونجا تعلیم تربیه طالبان اونجا مصروف هستند که عزیزکه، جمعبای، جمعکه اینا دیگه رهبری اجاره داشتند.
طالبان این اظهارات مقام‌های محلی فاریاب را رد می‌کنند. ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که اتباع خارجی در صفوفشان حضور ندارند. او اظهارات مقام‌های فاریاب را تبلیغات به گفته او دشمن خواند. اما در بخشی از گزارش ماه جولای شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده که تعدادی از گروه‌های تروریستی در افغانستان فعال هستند که بیشترشان زیر چتر طالبان فعالیت می‌کنند و برخیشان هم با جنگجویان شاخه خراسان داعش همسو هستند. بر اساس گزارش گروهی از جنگجویان آسیای میانه‌ای به فاریاب رفته و به تحریک اسلامی ازبکستان پیوسته. در ادامه آمده که اعضای تحریک اسلامی ازبکستان به شمول خانواده‌هایشان به 140 نفر رسیده که از سوی عبدالعزیز یولداشف رهبری می‌شود و اینکه عمدتاً در ولسوالی‌های المار و دولت‌آباد مستقرند. تعدادی از ساکنان ولسوالی های المار و قرماچ از وجود جنگجویان خارجی نگرانند. غوث الدین محصل پوانتون فاریاب و باشنده ولسوالی قرماچ است. او به رادیو آزادی گفت که چندین بار جنگجویان خارجی را در بازار قرماچ دیده.
هناك است مویای دراز داره او درشی هایی که بلک مثل وردو و امریکن درشی پوشیده لونگی مونگی نه فقط خلیفه را دستر میکنه.
سید حسن هاشمی فعال مدنی از اولسوالی المار است. او میگوید که آنان در قریه قرایی المار با خانواده هایشان زندگی میکنند.
یک سلسله کتاب های دینی امروشان هست، هر جا یک چهار نفر را ببینن میشینن برای اونا اسلام از شریعت برایشان طبق همو یاد داشته که با همه کتاب ها ذکر شده برای مردم توضیح میتن. قید و قید برای خودشان زیاد است، حتی همسایه هایشان اجازه نمیتن که به خانهشان رفت آمد بکنن و زن و مرد مسلح هستن.
از افزایش حضور جنگجویان خارجی عمدتاً ازبکستانی در فاریاب در حالی گزارش می شود که نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در دوحه تلاش دارند به جنگ طولانی افغانستان نقطه پایان بگذارند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شمار بیجا شدگان داخلی در افغانستان به خاطر ناامنی ها هر روز افزایش می‌یابد. در حالی که گفتگوها به هدف ختم جنگ در افغانستان بین هیئت حکومت و نمایندگان طالبان در قطر به کندی پیش می‌رود، جنگ در داخل افغانستان به شدت ادامه دارد و هر روز قربانی می‌گیرد. در ادامه مشکلات مردم عام از اثر جنگ ها در ولایت اروزگان، بیجا شدگان داخلی در نتیجه جنگ های اخیر در این ولایت با مشکلات زیاد مواجه شدند. در این گزارش مفصل زرغون منگل در مورد مشکلات شماری از باشندگان ولسوالی های گیزاب و دیراوت ولایت اروزگان میشنوید که از دو هفته به این سو مناطق اصلیشان را ترک کردند.
حبیب الرحمن 59 ساله از جمله صدها بیجا شده است که تازه از اثر ناامنی های ولسوالی گیزاب اروزگان خانه هایشان را ترک کردند. او که پدر 6 فرزند و بزرگ یک خانواده 20 نفری است، حدود 2 هفته می شود که از اثر درگیری ها میان نیروهای افغان و طالبان قریه اصلیش نیک آباد را ترک کرده.
در منطقه پوسته ها ایجاد شده بودند، طالبان آمدند، کسانی که زیر گلوله باری ها قرار داشتند هجرت کردند، زنان و کودکان در حالت جنگی قرار داشتند، مواشی مردم باقی ماند، ما به سوی صحرا و بیابان برآمدیم.
این مرد افزود چند عضو خانواده‌اش در جنگ کشته و زخمی شدند.
من ریش سفید قومی هستم، 2 شهید داریم، یکی برادرم است، یکی برادرزاده ام، پای پسرم شکست، برادرزاده ام نیز زخمی شد.
او میگوید کلینیک صحی محل در منطقه تحت کنترل دولت نیست و رفتن به آنجا کار مشکل است. تنها گیزاب نیست که جنگهایش مشکلات زیاد را برای مردم پیش از رسیدن فصل سرد زمستان ایجاد کرده. از ولسوالی دهراوود نیز صدها خانواده بیجا شدند. طالب جان یک دیقان قریه لندیانه ولسوالی دهراوود که بزرگ یک خانواده 15 نفری است، از شب قسمی کند که وادار به ترک خانه اش شد.
تمام شب به دروازه می زدند، صبح دروازه را شکستاندند، داخل حویلی شدند، ما را با یک جوره لباس کشیدند، همه لب و دهن خشک برآمدیم.
شماره از این بیجا شدگان به منازل دوستان و اقاربشان پناه بردند و می گویند در مناطق جنگ زده زمین هایشان خشکیده و نفقه برای فرزندان ندارند. یک دیقان قریه لندیانه ای که نخواستن نامش افشا شود می گوید
زمین های ما خشک شده، در گذشته هم نفقه فامیل را برابر کرده نمی توانستیم و حال در فقر بسر می بریم، به نانوایی ها می رویم، کسی نان نمی دهد.
احمد شاه ساحل سخنگوی والی اروزگان در مورد شمار دقیق و محل این بیجا شدگان می گوید
حدود 1000 خانواده در گزاب به جا شدند. آنها به مناطق چنار، شیران و میاندشت کوچ کردند. در دهراود حدود 500 خانواده به جا شدند که به منطقه به نام دشت لبلان پناه آوردند.
ساحل از ایجاد یک کمیته خاص برای بررسی نیازمندی های این به جا شدگان نیز خبر داد. طالبان حملات وسیعی را به تاریخ 24 سپتامبر بر پوسته های امنیتی ولسوالی گیزاب و دهراود آغاز کردند و به گفته که مقامات امنیتی شماری از مناطق را گرفتند. مقامات اورازگان از بازپسگیری بعض مناطق دهراود و گیزاب از چنگ طالبان خبر دادند. شفیق الله سهار، قمندان امنیت اورازگان بر رادیو آزادی گفت:
عملیات جریان دارد. حمایت نیروهای خاص را هم داریم، ولی در ساحاتی که خانه های مردم است عملیات شدید انجام دادن نمی توانیم تا به غیر نظامیان تلفات وارد نشود. همیشه می گوییم از خانه های مردم سنگر نسازید. اگر جنگ می خواهید به میدان جنگ بیایید. یگانه نقطه ضعف ما این است که بالای خانه های مردم انداخت کردن نمی توانیم.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این اده های مقامات امنیتی که گویا طالبان در خانه های مردم پنهانند و از مردم عام به حیث سپر استفاده می کنند را رد کرده و نیروهای افغان را متهم به حملات راکتی بر خانه های مردم کرد. در کل ناامنی ها، فقر و حوادث طبیعی از عوامل عمده افزایش بیجا شدگان داخلی خوانده می شود. بر اساس ارقام اخیراً ارائه شده کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین، شمار بیجا شدگان داخلی در افغانستان در حال حاضر به 4,100,000 تن می رسد. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
و حالا هم شنوندگان گرامی، جعفر احمدی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های جهانی.
شماری از نشریه ها به تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان توجه کرده. آقای ترامپ چهارشنبه در حساب تویتر خود نوشت: شمار کم زنان و مردان شجاع آمریکایی که در افغانستان ماندند باید تا جشن کریسمس به خانه برگردند. حدود 2.5 ماه به عید میلاد مسیح مانده. با نوشته نشریه هل، چند ساعت پیش از این اعلام رئیس جمهور ترامپ، رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی او گفت که ایالات متحده شمار نیروهای خود در افغانستان را تا اوایل سال آینده میلادی به 2500 تن کاهش خواهد داد. در ادامه می خوانیم که پنتاگون و فرماندهی مرکزی ایالات متحده تا کنون در این باره تبصره نکردند، چیزی که به نوشته نشریه به سردرگمی می افزاید. در حال حاضر شمار رسمی نیروهای آمریکایی در افغانستان حدود 8600 تن است. هل به سخنان قبلی ترامپ و مقامهای ادارهش نیز اشاره کرده که از کار روی کاهش نیروها به حدود 4500 تن تا انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر خبر داده بودند. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، گفته که خروج زودهنگام نیروها برای این کشور پیامد منفی خواهد داشت. روزنامه واشنگتن پست نوشته است برگشتاندن هزاران نیرو در 3 ماه به کشورشان منجر به بی‌نظمی می شود. روزنامه به نقل از پنتاگون نوشته است برایش دستور داده نشده تا طرحی را که هدفش خروج نیروها با در نظر داشت شرایط است تغییر دهد. به نوشته روزنامه، اعلام تازه رئیس جمهور ترامپ در باره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در حال است که از سوی روند گفتگوها میان دولت افغانستان و طالبان شکننده است و از طرف هم ناامنی‌ها افزایش یافته. روزنامه به نقل از لورل میلر، مسئول بخش آسیای گروه بین‌المللی بحران، نوشته است که با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات در آمریکا، خروج نابهنگام نیروها شاید به خاطر جلب حمایت رای دهنده‌ها صورت گیرد. واشنگتن پست می نویسد که موضع گیری تازه ترامپ مانع جدید است در برابر تلاش های دیپلمات ها و مقام های نظامی که در جستجوی دریافت راه حل صلح آمیز برای جنگ افغانستان هستند. روزنامه هندوستان تایمز درباره سفر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به هند مطلب نشر کرده. در بخشی از مطلب به اطمینان مقامهای هندی به آقای عبدالله در مورد حمایتشان از روند صلح افغانستان توجه شده. او در سفر 5 روزه با صدر اعظم، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی هند دیدار کرد. دیدار آقای عبدالله بخشی از تلاش او برای جلب حمایت منطقه‌ای از روند صلح افغانستان است. او پیش از سفرش به هند به پاکستان رفت و در آینده نزدیک راهی آسیای میانه نیز خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف امروز صبح زود گفت آذربایجان و ارمنستان با آتش بس موافقه کردند و این آتش بس از ساعت 12 ظهر امروز 10 اکتبر جاری می شود. همزمان با آن مذاکرات همه‌جانبه به هدف خاتمه دادن به جنگ‌های کنونی در منطقه ناگورنو-قره‌باغ آغاز می شود. این خبر بعد از 12 ساعت صحبت‌های پیهم در مسکو بین وزرای خارجه روسیه، ارمنستان و آذربایجان اعلان شد. وزیر خارجه روسیه لاوروف گفت:
به اساس تقاضای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و در راستای توافقنامه‌ها بین ولادیمیر پوتین، الیف رئیس جمهور آذربایجان، پاشینیان سر اعظم ارمنستان، طرفین توافق کردند که سر از 12 ظهر امروز 10 اکتبر برای اهداف بشر دوستانه آتش بس کنند و مطابق با اصول صلیب سرخ اسرای جنگی را مبادله کنند، همچنان اجساد کشته شدگان را انتقال دهند.
دو طرف میگویند مذاکرات بر این تمرکز خواهد داشت که یک راه حل صلح‌آمیز فوری به این بحران پیدا شود. ناگورنو-قره‌باغ از سوی جامعه جهانی به حیث یک بخش آذربایجان به رسمیت شناخته شده، اما از سال 1994 به این سو ارمنی‌های تحت حمایت ارمنستان کنترل آن را به دست گرفتند. جنگ‌ها در این منطقه در سال‌های اول دهه 1990 بعد از سقوط شوروی سابق آغاز گردید و در سال 1994 آتش بس در منطقه حاکم شد. از آن وقت به بعد ناگورنو-قره‌باغ توسط ارمنی‌ها اداره شده و سبب گردیده است که هزاران آذری بیجا شده از این منطقه در یک ربع قرن همچون مهاجرین داخلی جنگ زندگی کنند. همزمان با آغاز مذاکرات بین وزرای خارجه در 9 اکتبر رئیس جمهور آذربایجان الهام علیف گفت او به ارمنستان آخرین چانس را می‌دهد تا بحران را صلح‌آمیز حل کند. با گفته رئیس جمهور آذربایجان، بحران فعلا از راه‌های نظامی در حال حل شدن است و راه‌های سیاسی در قدم بعدی قرار دارد. او هشدار داد که تقریبا 3 دهه صحبت‌های بین‌المللی یک اینچ پیشرفت هم نداشته است و یک اینچ سرزمین اشغال شده هم با آذربایجان برگردانده نشده.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم صحبت داریم از سلسله رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
من خانم سهیلا صاحب هستم، وکیل مدافع.
امروز روز بین المللی صحت روانی است. چی فکر میکنین در فامیلی که همچون مریض روحی باشه چی کمک کنن بر از او؟
در قدم اول باید فامیل متوجه باشه و کوشش کنن که پیش دکتر ببرن، تداویش بکنن، امراج لطف خوش کنن، اونم خودش باعث صحت بودنش میشه.
در افغانستان برای همچون مریضا مراکز کمکی یا درمانی
از در تلویزیون ها صدایشان پخش میشه، میگن که کمک های ما هست بر مریضا، برای مریضایی که مثلا اقتصادشان ضعیف است، ولی برعکس میبینیم چندان کمک نمیکنن. من اگر مثلا از نگاه مواد خوراکی باشه یا طبابت باشه، هرچی باشد، اول ما قرب نزدیک خوده مثلا وکیلای کوچهشان باشن یا بر کسی تعیین میشه، اونا اول غم خود میخورن. باز یک غریب بیچاره در حاصل، غریب بیچاره در هر قدم در افغانستان پایمال است و برش هیچ کمک نمیشه.
خب قسمی که گفته میشه تعداد مریضای روحی در افغانستان بیشتر است، تو چهار طرف شما مرکزی است که به خاطر درمان همچو مریضا باشد. شما
حالا این همی مراکز سی شفاخانه دولتی هستن، کمک میکنن. شان ببینی لطف خوش دارن، بعضشان ببینی دوی خراب میکنن. اگر واسطه داشته باشی هم تداوی خوب میشه، و اگر نداشته باشی و بیچاره را هم سرش غال مغال میکنن، اونم است که روحش خراب شده.
نظر خودت چی است؟ چگونه برخورد شوا
بر مریضای روحی؟ ما نظر ما ای است در قدم اول فامیلش باید لطف خوش کار بگیره. اگر مریض اون باشه باید برش یاداوری نکنه، خنده کنه، قصه کنه، همراهش به مطالعه سر دچارش بده، با یک جای به تفریح ببریش که روحش تغییر کنه.
بسیار عالی، تشکر، سلامت باشید.
شکر، زنده باشین شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی نیز بخوانید و بشنوید. azadiradio.com azadiradio.org. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید در تلاش های صلح افغانستان باید نگرانی کشورهای منطقه در نظر گرفته شود. در اجلاس سه جانبه میان افغانستان، ترکمنستان و آمریکا حمایت از تلاش های صلح افغانستان به سطح منطقه تقاضا شده است. قرار است بازی های نیمه نهایی لیگ برتر فوتبال افغانستان روز دوشنبه آغاز شود. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف امروز صبح زود گفت آذربایجان و ارمنستان با آتش بس موافقه کردند و این آتش بس از ساعت 12 ظهر امروز 10 اکتبر جاری می شود. امروز 10 اکتبر مصادف است با روز جهانی منع مجازات اعدام. به مناسبت این روز گروه های حامی حقوق بشر ایران و جهان و همچنان فعالان آزادی رسانه ها در ایران حکم مجازات اعدام را تقبیح کردند. و پارلمان قرقیزستان در نظر دارد که در وضعیت اعلان شده حالت اضطراری از سوی حکومت درباره انتخاب صدر اعظم جدید رأی گیری کند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه خانوادگی آشیانه و برنامه تنزیه مربای مرچ، یکی پی دیگر به نشر میرسند. اما پیش از آن که به این برنامه ها بپردازیم، مطلب دیگر هم داریم. صبغت الله کودک افغان که به سطح جهانی برنده مقام نخست در رقابت های ریاضی شد، از ولایت هلمند است و 11 سال عمر دارد. او در رقابت های جهانی ریاضی که در کشور کمبودیا برگزار شده بود، توانست در 8 دقیقه 200 پرسش ریاضی را حل کند. جزئیات بیشتر در گزارش نظیفه محبوبی.
بسیار خوشحال شدم که بیرق افغانستان و کشور کمبودیا بلند کردیم بین 40 کشور. من میخوایم دکتر قلب شم، بخاطر که به افغانستان دکتر قلب خوب نیستن، میرم به کشور خارج.
صبغت الله 11 ساله، کودک که نه تنها به خود بل به کشورش نیز آرزوی بلندی دارد. او چند پیش در رقابت‌های جهانی ریاضی که در کشور کمبودیا براه انداخته شده بود شرکت کرد، رقابت‌هایی که صبغت الله پیروزان شد. به گفته صبغت الله، او توانست در 8 دقیقه به 200 پرسش پاسخ دهد، آنچه که ذکاوت وی را در این مسابقات نمایان کرد. صبغت الله حیدری بر رادیو آزادی گفت که از این که برنده مقام نخست شده خوشحال است و می‌خواهد آینده افزون بر این که پزشک لایق شود به کرسی ریاست جمهوری نیز تکیه زند.
بسیار احساس خوب دارم. من می‌خواهم دکتر قلب شم باینده، به خاطر که به افغانستان خدمت کنم. من به افغانستان سال می‌خواهم، به خاطر که به سال با آرامی آدم بیشتر پیشرفت می‌کنه و آینده اطفال خوب شه. اول سال میخوایم، دوم که باید بچه خودشان کوشش کنن.
این رقابت ها در میان 40 کشور و با اشتراک 4000 دانش آموز برگزار شده بود. صبغت الله حیدری پیش از این در سطح ملی نیز مسابقات ریاضی را برنده شده بود. صبغت الله حیدری دانش آموز صنف 4 مکتب ابتدایه افغان ترک در ولایت هرات است. او باشنده اصلی ولایت هلمند می باشد. محمد ضیا پدر صبغت الله بدور از فرزندانش در ولایت هلمند دکان فلزکاری دارد و از همین طریق تلاش می کند تا مصارف آموزش ابتدایی 4 فرزندش را به دست آورد. آقای حیدری میگوید افغانان نباید در مسائل بیجا رقابت کنند، بل از طریق آموزش راه پیشرفت را برای فرزندانشان هموار کنند.
دولت او خزیت تقاضا نداره، من تا از تحصیلات عالی شان شاید ما زودش برآمدن نزنیم. دولت میخوایم که در سر اولادایی که بر افغانستان مثلا مدال میاره یا استعدادهای خاصی دارن توجه خاص باید بکنن، چرا آینده افغانستان توسط از این بچه های اطفال امروزی افغانستان جور میشه.
در رسانه های افغانستان نیز افزون بر مسائل داغ سیاسی روز نام صبغت‌الله نیز گرفته می شود. صبغت‌الله در مسابقات ریاضی که در کشور کمبودیا برگزار شده بود توانست اشتراک کنندگان کشورهای دیگر و شمول آمریکا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و هند را شکست دهد و خود پیروز میدان شود.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا امروزه هم خانواده ها علاقمند خشک کردن برخی خوراکها در فصل خزانه هستند؟ چرا بعضی ها هنوز هم به این روش ادامه می دهند؟ آیا خوردن سبزیجات خشک و گوشت خاک از نگاه طبی صحی است؟ آشیانه امروزی را به همین موضوع اختصاص داده ایم که خشک کردن بعض خوراکها چی فواید و ضررهای دارد. نخست گزارش در این مورد تقدیم می گردد که در آن می شنویم خانواده ها در فصل خزان کدام خوراکها را خشک می کنند. بعد از آن در رابطه به موضوع نظر مردم عام را گرفته ایم و در اخیر این موضوع را با یکی از دکتران داخله نیز شریک ساخته ایم که از لحاظ صحی خشک کردن خوراکها درست است یا نه. توجه کنید به گزارش برنامه که همکارم حسیب الله تلاش آن را تقدیم می کند.
با شروع شدن فصل خزان خانواده های افغان در صدد این می شوند که برای فصل زمستان بعضی از سبزیجات و گوشت را خشک کنند و این کار از سوی خانم ها صورت می گیرد. خانم ها سبزیجات از قبیل بادنجان رومی، پیاز، بادنجان سیاه، بامیه و امثال سبزی های دلخواهشان را در خانه تهیه کرده و آن را در گوشه از حویلیشان که جای مسون و پاک و آفتاب رخ باشد خشک می کنند. بعضی ها گوسفند را کشته و گوشت آن را مانند سبزیجات در گوشه آویزان کرده و به اصطلاح مردم قاق کرده و در فصل زمستان که هوا سرد می شود از آن استفاده می نمایند. خانم هاجره باشنده شهر کابل می گوید که سبزیجات خشک شده را زیاد می پسندد و از طعم و بوی آن لذت می برد.
ما تیرما که میشه مثلا پیاز خشک میکنم، بادنجان رومی، بادنجان سیاه، صرف خود ما در فامیل خود دیگه به خاطر که اقتصاد به اقتصادی هم مسته و مزه هم میته دیگه. وقتی که ما میترکاری با مثلا بادنجان پیاز خشک میکنیم خونه، با اکثریت معلوم است که پیاز پوست میشه و خرد میشه و باز در افتاب انداخته میشه، چند روز دوام میکنه، خشک شد باز ما رو میگیریم در تکای ثانی میورداریم بر زمستان. باز یا بازور سرخ میکنه میکوبه آماده تیار در مرتبان در یک ظروفای مخصوص خوده در یخچال ما در انوریا نگهداری میکنیم. دیگه در زمستان همی بانجان به شکل یک آوازخانه ما پخته میکنیم، برونی واره قروت میزنیم، بسیار مزه‌دار.
بعضی خانواده ها خشک کردن سبزی و گوشت را یک روش قدیمی میدانند و میگویند که اکنون در هر فصل سبزیجات فراوان پیدا می شود و ضرورت نیست که ما سبزیجات و گوشت را به گونه قدیمی خشک کنیم. نازنین باشنده شهر کابل گفت که هیچ وقت ترکاری باب را خشک نکردند.
مواد خوراکی رو خوش نکردم به خاطر از این کم کیفیت از جی میشه بین میره و خود ما مولادای ما خوش ندارد. همشیری ما با مای با ما داده بودم رو تر کردم پخته کردم اما تو مزهش نبود. خوشک میکنه دمی باز اطراف شهر کابل میکنه و اگه با مای باشه اگه بانجان باشه یه چیزار خوشک میکنه، پیاز و رومی رو دیگه او بازوت کیفیتش خوب نمی باشه.
به گفته باغداران در صورتی که خانواده ها قصد خشک کردن سبزیجات را دارند حتما سبزیجات رسیده و سالم را خشک کنند، چون سبزیجاتی که در اول صبح و یا شام چیده می شود خیلی تازه و طعم و بوی بهتری دارد و فوراً خشک شده و لذت خود را هم از دست نمی دهند. یاسین باشنده ولایت پروان می گوید خودش باغ و زمین زراعتی دارد و اکثر سبزی ها و ترکاری ها را خشک می کند.
سبزیجات از زمانهای سابق رواج بوده که مردم سبزی ها رو خشک میکردن. حالا هم ما باغدار هستیم، همیالا خشک میکنیم. بانجان رومی، بانجان سیاه، دیگه حتی شفتل و دیگه پیاز، اینم چیزها رو ما خشک میکنیم. شفتل اول بار نقلیش که باشه اونمو خشک میشه، دیگه راش باز خشکش خوبش نمیایه و کس نمیکنه. بخاطر از همی صبح دیگر میگن سبزیجات جمع شود، همی هفته که بیشینه هوا سرد شود تازه میباشه. اینم تازهش تازه که می باشی رو خوش بکنی بسیار خوبتر و مزیشان خوب می باشه دیگه. طبعا نگه که اکثر مردم باغدارا اول بار که میشه اکن گوسفنده یا بز میگیرن تیرمایی بازور لاندی میکنن و خاق میکنن گوشت خاقشو منه دهیم سبزیجات رو مندازن دیگه قطق میکنن دیگه تمام زمستان هم گوشت خاق میکنن.
عبدالحمد یکی از کارمندان دولت به این باور است که خوش کردن خوراکها از نگاه علمی آن اگر بررسی شود آلوده بوده و به خصوص گوشت خشک یا به اصطلاح مردم گوشت قاق که خوردن آن خیلی مریضی ها را به بار می آورد کار درست نیست.
خوراکه های که خشک میشه تقریبا از خیلی زمانهای قدیم و خیلی در جاهای مثلا که در اقل جای مثال میکروب میبودیم در اونجا هم نگهداری به غور و به چیز بودن و نگهداری میگه که همون باعث افزایش امراضای گوناگون در بین خانواده ها میشدم و اونو از مداوم الوقت هم از اون چیزها استفاده میکنم و توجه خاص نداشتن برش، خصوصا نمی گوشت خشک میساب قبلا قدید میگفتن و لاندی میگفتن میکردن برای زمستان یا اینا که تقریبا در بسر از این در جهان که چیز بودن سرزی یک بعض موضوعات را که مثلا مورد آزمایش قرار دادن بیشترین میکروب یا گوشت جمع کنه و خصوصا گوشت گاو چیزا که است بیشترین میکروب و خود جذب میکنه چی داره که ور انسان میخوره که باعث متخریش معده و امساله بسیار زیاد شده و کلش تاثیر از این خوراکه های غیر صحی است که به صورت غیر صحی خشک میشه. اما در نظر ما هم تو آدم کسی هستم که برخلاف شام نیستم و تو چی هم نیستم.
با باور توبا ابوی عضو اکادمی علوم افغانستان امروزه که در هر فصل سال میوه و ترکاری تازه پیدا می شود لزومی ندارد که خوراکه ها را باید خشک کرد و می شود به گونه تازه از آنها استفاده کرد.
خب قسمه که میفهمیم به خشک کردن مثلا سبزیجات عموما سبزی و ترکاری بابا یکی که قبلا در سابق وقتی که خشک میکردن وجه اول از این بوده که آذوقه زمستان خود را جمع آوری کنن آماده بسازن بر زمستان. وجه دوم از این بوده که بسیاری از امی سبزیجات وقتی که خشک هم میشه بسیاری کسا ذوقی هم میره مثلا بانجان سیاره بسیار کسا بادنجان سیاره وقتی که خشک میکنن میگن که خشک شدی هزی یک مزایای دیگه و یک طعم دیگه و یک بوی خاص دیگه خودم دارم. به طور مثال گوشت همچنان خشک کردن همی غذایی که برای فصل بعدی خود مردمایی را آمادگی میگرفت این هم یک مشکلات خاص خود داشت. در غیر از او امروز که ما میبینیم بسیار کم شده این موضوع به خاطر از اینکه همگی به دسترس شان است، یعنی که زمینه مساعدتر شده مخصوصا همین تغییراتی که در جامعه آمده، تغییراتی که در افکار آمده، تغییراتی که در روستاها آمده، مکانیزه شده خود زراعت ما، گرین هاوس ها جور شده. مثلا به می منظور تغییر یا یک تحول بسیار نیک میدانم که بتونه مردم از غذای تازه و از گوشت و لبنیات و از همه چیز به شکل تازه استفاده کنه.
نگفته نماند که هر کس طبق علاقه‌مندی خود سبزیجات را در هر موسم خشک می کنند و گوشت را در خزان، ولی مهم این است که در قسمت تهیه و پخت آن توجه کنند تا کاملا کیفیت خود را از دست ندهند.
دوستان گرامی، استفاده از خوراکه های چون سبزیجات خشک و گوشت قاق از لحاظ صحی درست است یا نه؟ آیا سبزیجات و گوشت بعد از خشک شدن ویتامین و ذائقه خود را دارند؟ سبزیجات خشک شده و گوشت قاق چه ضررهایی برای صحت ما دارند؟ پاسخ این سوال ها را در مصاحبه ای که با دکتر جاوید متخصص امراض داخلی یکی از شفاخانه ها انجام داده ایم میشنوید.
موسیقی
دکتر صاحب، نخست ایده میشه بر ما بگوین که بعضی خوراکهایی که مثل سبزیجات یا گوشت قاق میکنن از لحاظ طبی آیا ای صحی است یا نه؟
نظر سی و نظر طبی خوردن این مواد غذایی مشکلات خود داره، چون خشک شدن از یا و یا نگهداری از یا به شکل درستش که نشه سبب بروز مشکلات در نزد انسان ها میشه.
میشه ایده بگوین که وقتی که امی سبزیجات که خشک میشه آیا ویتامین های خود را یا گوشت که خشک میشه امو ویتامین خود را داره یا ای که ویتامین هایش هم از دست میده؟
بعضی ویتامین ها و املاح و پروتئین هایی که در گوشت و ترکاری و یا است یا از اثر آفتاب مستقیم یا درجه حرارت بلند یا سرخ شدن زیاد یا فریز یخ شدن بسیار خاصیت خود از دست میدن. زیادترین مقدار چیزی که ضایع میشه از ترکاری ها و میوه‌جات یا ویتامین سی از زیاد کیا بسیار مقاومت کم در مقابل نور آفتاب دارن، شعاع آفتاب دارن، ویتامین سی شان ضایع میشه و از بین میره. برعکس تعداد مواد دیگه مثل ویتامین B1 B3 و یاس و اگر مقاومت دارن. بر علاوه از این مساله که ویتامینا از یا بین میره، این پروسه که یا خشک میشن و فریز میشن یا ضرورت به یک تعداد مواد دیگه دارن. فرضاً گوشت به خاطر خشک شدنش مقدار بسیار بلند نمک استفاده میشه که خوردن خود نمک به ذات خود سبب بروز امراض مختلف نزد انسان ها شده میتونه.
اکثر خانواده ها وقتی که از این خوراک های خشک یا سبزیجات خشک استفاده کنن یا از گوشت خشک استفاده میکنن، مثلا کدام مریضی ها پیدا میشه از خوردن از این خوراک ها؟
از خوردن گوشت خشک مثل که براتون گفتم خود نور آفتاب سبب تخریب ویتامین سی میشه، تعداد ویتامین های دیگه که مقاومت ندارن در مقابل حرارت یا استفاده بهش. از حد نمک در داخل از یا متاسفانه با مو شکل و اکثرا به قسم شوق یا به مثل یک عنانه یا هم خورده میشه سبب بلند رفتن فشار، سبب پیدایش امراض قلبی، سبب مشکلات معده، روده و تا سبب سرطان های معده و روده و یا شده میتونن.
دکتر صاحب، میشه در آخر در مورد ازی بگوین که بعض خانواده ها بازم شاید به خاطر اقتصاد ضعیف باشه، انایایی که باغدار هستن میخوان خشک کنن، امی سبزیجات یا گوشت خشک میکنن، به چه شکل خشک کنن که مناسبتر و خوبتر بیاید؟
اولا کوشش کنن که فعلا از خشک کردن کده رو به منجمد شدن بیارن، یعنی شرایط شست حال فعلا برق است، یخچال است، یاست، یا رو کوشش کنن که یخ نگاه کنن از خشک کردن و بازم اگه خشک میکنن از نمک یار به مقدار زیاد استفاده نکنن و زمانی که دوباره او رو استفاده میکنن باید حداقل بر 10 دقیقه یا 5 دقیقه در هوا گرم بانن که نمک های از او بعد از 3 دفعه آب کش کردن از او خود گوشت ضایع شه و باز قابل استفاده است. و به این شکل از ترکاری ها و چون در محیط آلوده است کوشش کنند پیش از استفاده او را در آب گرم مخلوط کنند، بعد از چند بار آب کش کردن با استفاده کنند.
سلامت باشین، یک جهان تشکر.
دوستانی عزیز، دکتر جاوید متخصص امراض داخلی موظف شفاخانه آریانا کابل بود که در مورد فواید و ضررهای سبزیجات و گوشت خشک شده صحبت کرد. برنامه خانوادگی آشیانه هم در همین جا به پایان می رسد. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار، موفق باشید.
مربای
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 تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام چوبوی خوش آشنایی خدمت شنوندگان عزیز برنامه مربای مرچ دمی شروع برنامه تقدیم است.
چطور هستین؟ خدا کنه که خوراکتان مرغ